ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
دوشنبه سوم آبان ماه 1400
مصادف با
18 ربیع الاول 1443 حقیقت شرعیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که در بحث از حقیقت شرعیه دو مطلب عنوان محور و اساس رو داره. یک مطلب این بود که آیا ما یک قسم دیگری از وضع که از اقسام وضع تعیینیه به نام وضع تعیینی استعمالی داریم یا نه. در این قسم عرض کردیم که برخی اشکال ثبوتی دارن، ما اشکالهای ثبوتی رو مطرح کردیم و جواب دادیم. البته یک جوابی که هم مرحوم محقق عراقی هم مرحوم امام بر اون جواب اعتماد کردن و اون این بود که در وضع استعمالی از لحاظ استعمال شخص و لفظ ملاکه، به لحاظ وضع طبیعی و لفظ ملاکه. و ما این جواب رو قبول کردیم، گفتیم خب به دو اعتباره، به دو اعتبار هم استعمال هم وضع محقق میشه. مرحوم والد ما در این کتاب اصول فقه شیعه یا در مباحث اصولشون ایشون این جواب رو نپذیرفتن. میفرمایند بالاخره شما یک لفظ واحد دارید، یا باید شخص این لفظ رو اراده کنید یا باید طبیعی این لفظ رو اراده کنید. روی این اشکال ایشون این جواب رو نپذیرفتن، اما به نظر ما چه مانعی داره یک لفظ واحد به دو اعتبار، به اعتبار استعمال شخص و لفظ اراده شده، به اعتبار وضع طبیعی و لفظ اراده شده. به دو اعتبار چرا نشه؟ در به دو اعتبار مانعی نداره.
به ملکی الحسن، این الان در حال واحد هسته نیست بودینی به ملکی الحسن. خب الان در حال واحد هم اراده بشه معنای کلی لفظ اون برای وضع، هم معنای جزئی این لفظ نمیشه.
چه اشکالی داره؟ اگر به اعتبار واحد باشه مشکله، اما اگر دو اعتبار، شما حالا خود ایشون که از طرفداران نظریه اجتماع امر و نهیه، خب به دو اعتبار یک شیء واحد مأمور به میشه، به یه اعتبار منیوان میشه. شیء واحد زمان واحد. اینم همین تعدد عنوان الان دیگه. یه عنوانش عنوان شخص و لفظه، به این عنوان از مصادیق استعماله. یه عنوانش عنوان طبیعی و لفظ از یه چیزی که از متکلم صادر میشه این لفظه، این لفظ رو دو اعتبار میشه براش کرد. شخص به اعتبار شخص هذا لفظ از صادر من المتکلم میشه استعمال، به اعتبار طبیعی این لفظ میشود وضع. من به نظرم مانعی نداره، حالا مراجعه کنید. علایانه میخواستم عرض کنم این جواب رو که هم مرحوم عراقی قبول کرده، هم مرحوم امام قبول کرده، هم صاحب منتقا پذیرفته، ما هم پذیرفتیم این جواب رو، اما مرحوم والد ما رضوان الله علیه در جلد اول اصول فقه شیعه صفحه 568 ایشون نپذیرفتن و به نظر ما اشکال ایشون وارد نیست. چه دو عنوانه؟ دو عنوان. یعنی ببینید این لفظ به لحاظ این که من اراده کنم شخص این لفظ را، میشه شخص اللفظ. به لحاظ این که من اراده میکنم طبیعی این را، میشه طبیعی. این که بگیم از یه لفظ یا باید اینو اراده کنی یا او رو، به چه دلیل؟ حالا اینو باز دنبال بفرمایید ببینیم که خب، حالا پس ببینید اشکال ثبوتی در وضع استعمالی ما نداریم و خودتون باز آقایون دقت کنید، برای خودتون مبناتون رو روشن کنید که ببینید به نظر خود شما وضع استعمالی اشکال ثبوتی دارد یا نداره. به نظر ما اشکال ثبوتی نداره. البته باز مرحوم والد ما ایشون هم معتقدن اشکال ثبوتی نداره و از راه دیگر که ما هم بهش اشاره کردیم این اشکال ثبوتی رو جواب میدن. خب در مرحله اثبات ما وضع استعمالی اولا فراوون داریم، یعنی بین العرف و العقلا در اعلام شخصیه و در مخترعات. در اعلام شخصیه که خیلی روشنه، خدا به کسی ولدی داده، این ولد رو میان به او میدن، تا به او میدن یا او میگه بدید به من حسن را، با همین استعمال لفظ حسن رو برای او وضع میکنه. در مخترعات کسی چیزی رو، صنعتی رو اختراع کرده. بله بله، حالا علایالن فراوون وجود داره، پس از جهت اثباتی هم اشکالی نداره. خب حالا آیا ما در الفاظی که شارع متعال استعمال کرده دلیلی در مقام اثبات برای این وضع تعیینی استعمالی داریم یا نداریم؟ مرحوم آخوند در کفایه می‌فرمایند که ادعای وضع تعیینی در الفاظ متداوله در لسان شارع هاکذا، یعنی به وضع تعیینی استعمالی، قریبتون جدا. و کسی که ادعای قطع به این وضع بکنه، این ادعای قطع یا ادعای گزافی نیست، ادعای صحیحیه. یعنی آخون معتقده که اینکه ما قطع داریم که شارع از راه وضع تعیینی استعمالی، عرض میکنم که الفاظ رو برای این معانی جدیده شرعیه وضع کرده. البته ما هنوز محور دوم حقیقت شرعیه رو نگفتیم که به ترتیب خواهیم گفت. خب حالا به آخوند عرض میکنیم از کجا میفرمایید؟ میفرماید ما یک دلیل داریم، یک مؤید داریم. دلیل ما تبادره، یعنی این الفاظی که شارع در شریعت به کار برده، اونی که از اینها تبادر پیدا میکند این معانی شرعی است. خب این دلیل آخوند تمام نیست، برای اینکه این تبادر در نزد ما الان به درد نمیخوره. ما باید ببینیم همون بار اولی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اقیم الصلاه، همون بار اولی که فرمود صله، همونجا در ذهن مخاطبین اون زمان این معنای شرعی تبادر پیدا کرده یا نه؟ میدونم حالا ما همین رو میخواییم درش اشکال کنیم. آخوند میفرماد و یدل علیه تبادر المعان الشرعی فی محاوراته. میدونم خیلی خوب. خب حالا داریم ما اجازه بفرمایید آخه یه خورده صبر کنید. میگیم برای ما الان هر جا تو محاورات شارع، روایات پیامبر، قرآن، کلمه صلات بیاد، بلافاصله تو ذهن ما معنای شرعی تبادر پیدا میکنه. اما آیا واقعا در اون زمانم این چنین بوده؟ این از کجا آخوند بخواد اثبات بکنه؟ و نکته دوم اینه، نکته دوم اینه که شما در وضع تعیینی استعمالی خود آخوند فرمود قرینه میخواد برای این که این در مقام وضعه. یعنی شما وقتی میگید این مولود رو میگیرید میگید حسن رو بده، اینجا قرینه داره که شما الان در مقام وضع این لفظ برای مولود هستید، دیگه مجالی برای تبادر وجود نداره. یک قرینه است بر این که شما در مقام وضعید، تبادر جاییست که یک موضوع لهی باشد، بعد که این مستعمل میاد استعمال میکنه اون معنا به ذهن از میان معانی دیگر و محتمله دیگر یک معنا به ذهن تبادر پیدا بکنه. اما الان اینجا قرینه وجود داره. قرینه‌ش این است که این بچه تازه به دنیا آمده، قرینه این است که این آقا باید نامگذاری برای این قرار بده. اینا قرینه است برای که در مقام وضعه. در وضع تعیینی استعمالی لا مجاله لدعوت تبادر، تبادر برای جای دیگه است. اینم اشکال دومی که داریم ما بر مرحوم آخوند. بعد مطلبی دارید بفرمایید.
استعمالات بعدی که شارط داره تبادر معنا پیدا میکنه، اما
میدونم شما در وضع، ببینید در وضع تعیینی استعمالی وقتی قرینه پیدا کردید
نسبت به استعمال اول باید قرینه باشه، اما نسبت به استعمالات بعدی خود تبادر کفایت میکنه. وقتی اشاره استعمال کرد،
استعمال بعدی برای کی؟ برای دیگران؟ نه، دیگران که هیچ خبری ندارن از معنا اصلا. این آدم چون الان اینجا نشسته، قرینه وجود داره که پیامبر صلی الله علیه و آله میخواد این لفظ و این معنا با استعمال وضع کنه. من عرض میکنم با وجود این قرینه دیگه چه مجالی برای تبادره؟
قرینه برای چی؟ برای من حکایت، قرینه
برای وضع. وضع
قرینه برای وضع که اشکالش مشکلش چیه؟
مشکلش اینه که تبادر چه نیازی؟
تبادر برای علامت وضع، برای حقیقت
قرینه داریم الان برای وضع. آقا از شما یه سوال دیگه کنم، اگر پدر گفت به وضع تعیینی خیلی، نه غیر استعمالی، گفت وضع میکنم لفظ یا سمیت و لفظ حسن رو برای مولود، اینجا تبادر معنا داره؟ خب اینجا هم همینطوره دیگه، اینجا هم همینطوره. شما اینا وضع تعیینیه دیگه. شما در وضع تعیینی روشن میگید آقا سمیت و هذا لفظ برای موضوع، برای مولود، لا مجال للتبادر. الانم با استعمال میخواید وضع کنید و قرینه موجوده، قرینه مقامیه، قرینه حالیه. با وجود اینکه این قرینه دارید که در مقام وضع، دیگه تبادر یعنی چی؟ حرف حسابی آقای رحمان برو. نه حالا تحمل کنید، من اصلا ندیدم برای تبادر کسی اشکال کرده باشه. حتی مرحوم اصفهانی هم در حاشیه کفایه ندیدم به تبادر اشکال کرده باشه. حالا اجازه بفرمایید. چی؟ اشکال اول این است که از کجا معلوم که در نزد اون عرب اون زمان این تبادر واقع شده؟ راهی برای اثباتش نداریم. حالا بعد آخوند، عرض کردم آخوند مدعیه که ما در الفاظ در محاورات شعر وضع تعیینی استعمالی داریم و از این را با قطع نظر از همون مطلب دومی که بعداً خواهیم گفت میشه حقیقت شرعیه رو اثبات کرد. یک دلیل آوردن، دلیلشون که ملاحظه فرمودید مخدوشه. بعد یک مؤید میارن. مؤید این است که میفرمان اگر استعمال در این معانی شرعی مجاز باشد، علاقه لازمه بین المعنى الحقیقی و المعنى المجازی. اون وقت آخون میفرماد خب یکی از الفاظی که قائلین به حقیقت شرعی ادعا میکنن معنای شرعی جدید داره لفظ صلاته. بین معنای لغوی صلات که دعاه با معنای شرعی صلات چه علاقی وجود داره؟ آخوند میفرماید میخواید بگید علاقه کل و جز وجود داره؟ بگید آقا در لغت صلات یعنی دعا، این دعا جز اون من از صلات شرعی. میفرماید در علاقه کل و جز هر کل و جزئی بینشون علاقه وجود نداره، اون جز باید از اجزای رئیسه باشه و اینجا این چنین نیست. خب این رو به عنوان مؤید قرار میدن. پس استعمال این لفظ در این معنای شرعی نمیتونه مجازی باشه چون اینجا مسئله علاقه منتفیه. حیث و اینکه علاقه منتفیه پس این معنا معنای مجازی نیست. عرض میکنم که وقتی معنای مجازی نشد پس معلوم شد این معنای حقیقیه، اگرم حقیقی شد از راه وضع تعیینی استعمالیه. خب اینجا هم یک اشکال خیلی روشن به آخون وارده، نمیدونم تو ذهن شما آمده یا نه اشکال. نه بله بله همون بله با آقا اجازه فرمایید. نخیر ذوق سلیم دیگه وقتی ما گفتیم آقا در استعمالات مجازیه استعمال مجازی که ذوق سلیم بپسنده، حالا میخواد یکی از اون علاقه ها باشد، میخواد هیچ کدوم از اون علاقه ها نباشه، میخواد اون علاقه کل و جزئی که آخون قبول داره این رو منکر نیست ولی توسعه داده. وقتی توسعه داده پس میشه اینم مجازی باشه، هیچ کدوم از اون علاقه هم نباشه. خب حالا این یه مطلب، این اشکالی که خود ما داریم. یه مطلب لطیف و ظریفی رو مرحوم اصفهانی اینجا داره. مرحوم اصفهانی میفرماد اصلا کی گفته صلات در لغت به معنای دعاست؟ ایشون میگه وقتی ما تتبع کردیم کتب لغوی را، صلات به معنای العطف و المیل، به معنای میل، تعبیرشون اینه. میفرمایند که وقتی ما تتبع کردیم به معنای العطف و المیل، فاطلاقها علی هذا المعنى الشرعی من باب الکلی علی الفرد. اصلا میگن اینجا نسبت بین معنای لغوی و معنای شرعی کلی و فرده، نه کل و جز. حیث و انه محقق لطبیعی العطف و المیل. این صلات شرعی یکی از مصادیق اون معنای لغویه، این از محققات میل و عطفه. باز توضیح میدن، فان عطف المربوب الى ربه والعبد الى سیده به تخضعه له، عطف مربوب به رب و عطف انسان به خدا، میل انسان به خدا به این است که در مقابل او خضوع کنه، و عطف خدا به بنده، میل خدا به بنده بالمغفرت و رحمه. بعد میفرن لا ان الصلات فی العبد، آخه چون در تفاسیر میگن صلاتی که ما داریم میفرسیم میگیم اللهم صل، این دعاست. صلات در خدا به معنی مغفرت، دو تا معنی جداگانه. ایشون میگه نه، صلات همه جا معنی میل و عطفه. میل خدا به بنده این است که مغفرت خودش و رحمت خودش رو سرازیر کنه بر این انسان. میل بنده به خدا این است که در مقابل او خضوع کنه، خشوع بکنه. خب اینم یک نکته ایست که بعدشون برای فلا تجوزه، اصلا ما تجوزی اینجا نداریم، تا اجازه فرمه تجوزی نداریم، بلکه میگم آقا این صلات شرعی یکی از مصادیق و محققات اون معنای کلی لغویه. اینجا دیگه بحث تجوز و اینها نیست تا دنبال علاقه باشیم. بفرمایید. خیلی خوب، اینم یه اشکال دیگه است برای آخون. خیلی خوب، اصلا اگر اینه، اگر اینه پس با آخون میگیم شما اینجا برچی دنبال علاقه میگردی؟ نفرموده نه. به تب آخون به تب رو قبول میکنه، به تب یعنی دیگه نیاز به علاقه و اینام نداره. نه ایشون از قول کسی نقل نکرده، ایشون به عنوان خودش نقل میکنه. بله. ممکنه دیگران هم گفته باشه اینو. ممکنه بله. میل.
بعد تا قوالا که همین هاشی میشکیدی اونجا نوشتن تا هاشی نوشتن ما تمام لم عطه هاشی بود محقق بگیم من در تمام کتب لغتی نگاه کردم یک کتاب لغت ندیدم که کسی صلات رو بی‌معنا کرده باشه. بعد پیشم ما همه کتب لغت نگاه کردیم یک کتاب لغتی صلات بی‌معنا کرده.
ولی ایشون که بنا ان الله ما هو ظاهر به تتبع فی موارد استعمالها، نه من دیگه تتبع نکردم، من به تتبع حالا باز باید اینو بالاخره. نه حالا این دیگه بحث علمی نداره که، نه حالا این بحث لغویه آقای رحمان. ببینید ما بحث علمی رو خودمون دیگه باید، اما الان اعتماد کردیم بر تتبع ایشون و عرض کردم من دارم نقل میکنم، حالا میخواستم اینو به عهده خود شما بگذاریم که تتبع کنید ببینید که آیا این فرمایششون تمامه یا تمام نیست. این نیاز داره بگید کتابای لغت رو، ولی به نظر من حرف خوبیه، یعنی با دقت در کتاب، ولی اینکه لغت جای اجتهاد نیست، ولی به نظر من میشه از لغت حالا موارد استعمال. لسان العرب هم دیدید؟ آه یعنی. خب الان دو نفر ادعا کردن، یکی میفرماید مرحوم مشکینی، یکی هم ایشون. خب شاید هم شما به هم پاورقی داری اعتماد میکنی. خب حالا باز این صحب شد، منم باز ببینم انشاءالله. خب تا اینجا قسمت اول بحث. پس ببینید این معید آخوندم بالاخره خراب شد. آخوند دو تا دلیل آورد، یکی تبادر، یکی عرض می شود که این تأیید، اینا هر دوش محل اشکال. منتها همون حرف اول اگر میشون میگفت و به همون اکتفا میکرد، از جاهاییست که آدم میتونه قطع پیدا کنه که شارع این الفاظ رو در معانی شرعیه به نحو حقیقی استعمال کرده. اما محور دوم بحث، بدونه چی ها؟ بله دیگه، اگر ما قطع داشته باشیم دیگه یک جای لفظی که هیچ قرینه هم نباشه باید حمله بر همون معنای شرعی بکنیم. اگه بلندتر بفرمایید، قطع انسان، طبع انسان، بله طبع انسان فقط حسن الاستعمال میپسنده. مثلا ببین همین آقا همینجا شاهد بر اون کبرای کلیه حسن الاستعمال، میگه آقا ولو این جز رئیسی هم نباشه، یه جز مهم باشه اما رئیسی نباشه، استعمال صحیحه. حالا از قدیم آمدن گفتن آقا فقط انسان رو، رقبه رو میشه جز رو گفت کل رو اراده کرد، به عتق رقبتن هم مثال زدن. خب حالا چرا؟ چه دلیلی داریم که حتما باید جز رئیسی باشه؟ حسن الاستعمال باشه کافیه، ولو این جز رئیسی هم نباشه. نه کی این که با این اصلا با کدوم طبعی سازگاری داره؟ تناسب غیر تناسب اعم از اون علائقه. ببینید وقتی در اونجا بحث شد، وقتی گفتیم با همین حسن الاستعمال و اینکه طبع سلیم او رو بپسنده ولو این علاقه 25 گانیش کنوش هم نباشه. خیلی خوب، خیلی خوب، یعنی یکیش هم این است که کل و جز لازم نیستون جز رئیسی باشه، یکیش هم همینه. نه خیر، نه حس، وقتی ما میگیم ملاک حسن الاستعماله چه لزومی داره رئیسی باشه؟ حالا اگر امروز مثلا فرض کنید که یه مثال خیلی واضح بگم که به قول اون آقایی که گفتیش که حالا من دیگه فارسی هم بگم رئیس جمهور آمریکا هم بفهمه، آقا میخوام اینو عرض بکنم، اگر امروز گفتیش که اکرم الامائم، اتفاقا به نظرم تو استعمالات عرب هم داریم این رو، صاحبان امائم رو اکرام بکنید، امامه رو گفتن اما طلبه رو اراده کردن، کجاش جز رئیسیه؟ با کجاش حال و محله؟ نه، جزیست، امامه الان جزیست از بدن ما دیگه. آقا گفتن نه، حالا اگر گفتن که آقا نه، آقا شما همش ذهنتون رفته تو اون مثالی که براتون زدن، اینطور واقعا هم اینطور نیست. یعنی جزء رئیسی به چه دلیل؟ به چه دلیل جزء باید رئیسی باشه؟ یک کسی نه، اگر یک کسی یه انگشتر خیلی خاصی داره که این جزئی از بدنشه، الان فرض کنید بعد وقتی میخوان اون شخص رو بگن گفتن که آقا مثلا این اشاره کردن به این خاتم، اشکالی داره؟ نه آقا. چی؟ جزء رئیسی؟ جزء رئیسی انسان که نیست که، ولی جزء رئیسی انسان نیست. مثال خیلی مثال خوبیه، حال و محل هم بذارید کنار، اصلا هیچ کسی نمیاد بگه اینجا حال و محله های رحمانپور، دیگه بحث نگوید وقت گرفته میشه. مثال خوبی بود. حالا ببینید بحث ذوق سلیم دیگه، حالا البته ذوق سلیم اهل لسان، باز ما باید بریم سراغ اهل لسان. اهل لسان میگن آقا اگر اون جز مهم ولو رئیسی هم نباشه، مثل این امائم، امامه جزء رئیسی انسان نیست اما جزء مهمه. یا فرض کنید یه عنوان علم فقه رو مثلا، حالا بنابراین که اون جزء اون من الانسان که حالا جزء نیست، او وصفیست برای انسان. خب چیا؟ بله، حالا باز بعد این نمیشه بگیم هم مشکینی یا مرحوم است. بله محور دوم در بحث حقیقت شرعی آیون این است که حقیقت شرعی در صورتی ثابت است که این معانی مستحدث فی شرعنا باشه. اما اگر این معانی در شرایع سابقه وجود داشته باشه، این دیگه عنوان حقیقت شرعیه رو نداره و می‌فرمان این عنوان حقایق لغویه میشه. خب اولا خود این یعنی چی؟ این شرط از کجا اومد؟ که مرحوم آی خویی قدس سر رو در محاضرات دو اشکال دارن که اشکال اولشون مربوط مرحوم اصفهانیه و اشکال دومشون رو من ندیدم در کلمات دیگران. مرحوم آخوند بعد از اینکه این شرط رو بیان میکنن میفرمان وقتی ما به آیات کریمه قرآن مراجعه میکنیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اذن فی الناس بالحج، اوصانی به صلات و زکات، میفرمان از این آیات استفاده میشود که معانی جدیده این الفاظ در شرایع سابقه موجود بوده. حالا ممکنه بین معنای صلات در دین حضرت عیسی با صلات در دین ما از جهت اجزا و شرایط یه اختلافی باشه، اما می‌فرمان این اختلاف جزءاً او شرطاً موجب اختلاف در معنا و ماهیت نیست. اینا از قبیل اختلاف در مصادیقه. و بعد آخر می‌فرمان ما، خوب اینجا رو دقت کنیم، می‌فرمان همین مقدار احتمال بدیم ثبوت این معانی را در شرایع گذشته، این دیگه بحث حقیقت شرعیه منتفی میشه. خب اولا قبل از اینکه اون دو اشکال رو ما مطرح بکنیم، خود همین رو حالا آقایونی که کفایم تدریس میفرمایید، چه دلیلی داره این مطلب که اگر این معانی در شرایع سابقه باشد این از حقیقت شرعی خارجه؟ به چه دلیل؟ بله؟ نه، حالا با قطع نظر از خب یعنی چی فی شرعنان؟ بله. خیلی خب، حالا اجازه بدید، حالا پس من این دو اشکال رو نقل میکنم چون اشکال دوم مرحوم آقای خویی به این مطلبی که الان من میخوام عرض کنم مقدار نزدیکه، میذارم اون اشکال دوم که بیان شد اون رو هم عرض بکنم. مرحوم آقای خویی عرض کردیم به این رکن دوم در بحث حقیقت شرعیه دو اشکال دارن. اشکال اولشون در کلمات مرحوم اصفهانی آمده و شاید در بعضی از حواشی کفایه هم نوشته باشن که این اشکال صاحب منتقام اشاره‌ای میکنه منسوب به ولد مرحوم آخونده. اشکال چیه؟ اشکال این است که جناب آخوند ممکنه این معانی در شرایع گذشته باشه، اما از کجا که با همین الفاظ این معانی اراده شده باشه؟ اگر در شرایع گذشته مثلا لفظ صیام که برای این امساک مخصوصه با لفظ صیام استعمال شده باشه، خب این فرمایش شما مرحوم آخوند تمامه. اما ممکنه معنای مخصوص امساک خاص را اراده کرده باشند اما نه با لفظ سیام، با یه لفظ سریانی مثلا در قوم حضرت عیسی، یا با یه لفظ عبرانی در قوم حضرت موسی علی نبینا و آله و علیهم السلام. شما باید اثبات کنید با همین الفاظ بوده. بعد هم مرحوم اصفهانی و هم دیگران میگن خب شما این حکایاتی که در قرآن از اقوام گذشته است، قوم نوح و قوم لوط و قوم کذا و کذا و اقوام پیامبران خدا نقل میکنه، اینا به زبان عربی داره نقل میکنه، در حالی که ما یقین داریم در بین اون اقوام مسئله زبان عربی مطرح نبوده، به زبانهای دیگری مثل سریانی و عبرانی و اینها مطرح بوده و خدا داره حکایت میکنه ترجمه شده به زبان عربی. این یک اشکالیه و عرض میکنم اشکال مهمی هم هست که این اشکال رو عرض کردم. مرحوم اصفهانی میفرماید مجرد و ثبوت فی الشرایع السابقه لا یلازم التسمیه به هذه الالفاظ الخاصه و تعبیر و بها. خب میگیم آقا پس چرا به لفظ سیام عربی الان خداوند آورده؟ میفرماید لاقتضاء مقام الافاده است، برای اینکه خدا میخواد مقصود خودش رو به عرض میشد لسان عربی تفهیم بکنه. بین اینکه مقصود خودش رو به لسان عربی تفهیم بکنه و بین اینکه همین لفظ در شرایع سابقه در این معانی جدید استعمال شده، عرض میکنم ملازمه‌ای وجود نداره. بعد یه اضافه مرحوم اصفهانی داره که در کلمات آقای خویی نیامده، یا شاید با یه عبارات دیگری ایشون اینو ذکر کردن. میفرماد اگر مستشکری بگوید که خب آقا عرب در زمان پیامبر ما تدین به همون ادیان داشته و این الفاظ در میان همینها، در میان همین عرب زبانها رایج بوده دیگه، یعنی قبل از اسلام این عرب مسیحی لفظ صلات رو میگفته، یه معنای غیر از معنای لغوی اراده میکرده، لفظ صیام رو یا زکات رو میگفته غیر از معنای لغوی رو اراده میکرده. اگر عرب قبل از اسلام برای این معانی جدید یه الفاظ دیگری داشت لنقل الینا، اما چنین چیزی برای ما نقل نشده. لو تداول غیرها لنقل الینا و لأصالت عدم تعدد الوزن. عرض میکنم که یک دلیل دومی هم میارن که حالا ما شک میکنیم که آیا برای این معانی یه الفاظ دیگری را عرب غیر از لفظ صلات و غیر از فرض کنید که الفاظ سریانی و اینها، خود عرب برای معنای شرعی یک لفظ دیگری رو غیر از لفظ صلات یا زکات وضع کرده، اصل عدم تعدد وضعه. این اشکال رو مطرح میکنن. عرض میکنم مرحوم اصفهانی میفرماید که حالا جوابش این است که حالا این که بگیم عرب اگر الفاظ دیگری داشت لنقل الینا، دایی وجود نداره برای نقل چنین مسائلی. یه مسائل و چیزهای بسیار مهمی، حتی جنگهای خود عرب قبل از اسلام، دایی بر نقلش وجود داره. بیاییم بگیم حالا عرب در خصوص این معنا یه لفظ دیگری، کمان که الان در زمان ما فرض کنید لفظ فارسی در زبان فارسی یک گروهی در یه جایی به یک لحن دیگری یک الفاظی رو میگن، خیلی دعایی برای نقلش نیست، ولی اینکه حالا در زمان ما این حساسیت وجود داره، ولی در اون زمان چنین چیزی نبوده. بعد میفرماد به اصالت عدم تعدد وضع هم نمیشه تمسک کرد، چون مثبته و او نمیتونه اثبات کند وضع برای اینکه این الفاظ صلات و اینها برای این معنا وضع شده. علایل این اشکال روشنه که مدفوعه، یعنی این که بگیم آقا عرب قبل از اسلام الفاظی داشته که در همین معانی شرعی غیر از این الفاظ به کار می برده، این درست نیست و اصل اشکال باقیه. اصل اشکال این است که ما دلیلی نداریم بلکه قرینه بر خلاف داریم که در شرایع سابقه به نفس این الفاظ عربی این معانی شرعی اراده نشده. برای معنای شرعی صلات در قوم حضرت عیسی یه لفظ دیگری بوده، در قوم حضرت موسی یه لفظ دیگری بوده و با این مطلب اشکال اول بر این رکن دوم و محور دوم این اشکال
احتمالش
چه است؟ نه خدا، بله تو همین انجیلا لفظ صلات نیست اصلا، بله نیست ابدا نیست آقا. اینا دو اینا یقینا تتبع نکردی داری میگی، نه نیست، نه ایشون میخواد بگه اتفاقا نیست، نه اینکه که هست، عبارتو با عجله دیدی شما، ایشون میخواد بگه الان یعید و زالک. چون آقای خویی هم داره این مطلب رو که ما وقتی به این انجیل های متعارف الان رجوع میکنیم برای معنای شرعی حالا دعای مخصوص در کلیسا لفظ صلات رو نمیارن، لفظ زکات رو نمیارن، نیست. بله نه اینو عرض کردم یه خورده با عجله دیدید عبارت کتاب رو.
یه اما لفظ صلات و این جان مذکورم فی انجیل بارنابا، یعنی چیه جان
میرون؟ نه معناش اونجاست، نه لفظ اونجاست نیست. خب خب الان ما توی انجیل های بارنابا داریم ارزیم، چرا؟ بگو دست آقای ناینی بوده؟ نه نیست اینطور، نیست اینطور، نه اینطور نیست. یعنی مؤید این مطلب این است که آقای خویی هم از عباراتش همین استفاده میشه که اینا یعنی این معانی بوده ولی لفظ دیگری را برای این معانی استعمال میکردن، نه همین لفظ صلات، نه همین لفظ زکات رو. خب عرض کردم دو تا اشکال هست. این اشکال اول اشکال خیلی روشنی هم هست، یعنی ما مجرد وجود این معانی در شرایع گذشته ملازمه با این است که این همین الفاظ ممکنه لفظ دیگه ای باشه، اما در شرع ما لفظ مستقل است، معنا هم مستقل میشه. لذا عرض میشود که ربطی به یعنی این اشکال عرض میشود که با این بیان که اگر گفتیم یقین داریم در شرایع دیگه این معانی با همین الفاظ بوده، اینجا دیگه حقیقت شرعیه کنار میره. اما اگر گفتیم نه آقا بوده این معانی اما نه با این الفاظ خاصه، اینجا مضر و مخل به حقیقت شرعیه نیست. این مطلب اول و جواب اول از این مطلب آخون مون، تا یه جواب دومی هم داره، شما محاضرات رو ملاحظه بفرمایید. و صلی الله علی محمد والد.